بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم درس متافیزیک عمومی در غرب با موضوع هگل و مسئله شکاکیت رو شروع میکنیم. در جلسه گذشته ما مقدمه بحث پدیدارشناسی رو تموم کردیم و وارد مقدمه بحث یقین حسی شدیم به عنوان اولین موقف از بحث کتاب پدیدارشناسی. گفتم پدیدارشناسی سه بخش داره: بخش آگاهی، خودآگاهی و بخش سوم که عنوان مستقلی هگل بهش نمیده، و بخش آگاهی که اولین بخش هست خودش مرکب از سه بخشه. بخش خودآگاهی که بخش آگاهی که بخش اول از خودش مرکب از سه بخشه: یقین حسی، ادراک حسی و فاهمه و نیرو. حالا ما سر همون بخش اول هستیم که بخش یقین حسی باشه. صدای من الان دارید؟ اگر بگه دوستان میگه یکم صدای من ظاهرا تونش پایینه، اگر صدا مشکل است به من بگید. و نکته دوم که تخته سفید رو میبینید یا نه، اونجایی که من تیتر مباحث رو نوشتم، اونم به من یه اطلاعی بدید که میبینید یا نمیبینید. ببین، ادعای یقین حسی، ادعای اولیه یقین حسی اینه که ما یک دانش غنی از اشیاء داریم. صدا ضعیفه؟ اجازه بدید ببینم چرا ضعیفه. به نظر خودم نباید ضعیف باشه. خب بذار ببینم صدا بهتر شد. فکر میکنم الان باید بهتر شده باشه. تخت سفید رو بذارید من یه بار دیگه چیز کنم. تخت سفید الان فکر میکنم باید تخت سفید رو دوستان ببینند. درسته، تخت سفید الان در دسترس. صدا هم باید قاعدتا بهتر شده باشه. خب این بحث یقین حسی بود. این یقین حسی میگه ما یک دانش غنی از اشیاء داریم. هگل دقیقاً تعبیر دانش غنی رو به کار میبره. دانش غنی از اشیاء داریم که هرگز گرفتار انتزاع نمیشود. این در واقع ادعای اصلی یقین حسی است. چرا این دانش غنی است؟ یعنی یک گونه از معرفت است که در این گونه از معرفت ما تفسیر، مقایسه، به مفهوم در آوردن هیچ کدوم از اینها رو نداریم. چون به محض اینکه یه شیئی بخواد بله از طریق تجرید و مقایسه و مفاهیم بیان بشه، خود به خود یه سری از جزئیاتش از دست میره. بنابراین اینکه هگل میگه دانش حسی دانش غنی هست به این معنا هستش که هیچ یک از اون جزئیات شی و اون چیزی که ما در تفرد شی داریم درک میکنیم گرفتار خدمتتون عرض کنم انتزاع نمیشه. پس یک شخص متفرد یعنی من از معرفت بهره مند میشه و در این شرایط تنها یک مسند است، یه محمول است به شی اضافه میشه. میگیم اینجا درخت است. در واقع تو این نوع معرفت اصطلاحات زمانی و مکانی یا ضمایر اشاره اینجا و اکنون در کار میان برای اینکه به جهان خارج اشاره بکنه. ببینید هگل توی این بحث خودش اینطور میره جلو. اول میگه نخست مقصود از این صورت آگاهی یک ابژه یکتای مستقل از آگاهیه، یک ابژه غنی که منظور از غنا هم غیر انتزاعی بودن. تو مرحله بعدی میگه محتوای آگاهی با اصطلاح من اینجا آنجا اکنون و سایر ضمایر اشاره بیان میشه و این محتوا خودش امر کلیه. یعنی اولش داره میگه ما تو یقین حسی با یه امر بی واسطه سر و کار داریم ولی بعد که میاد توضیح بده که چطور محتوای این یقین حسی بیان میشه، میگه محتوای این یقین حسی از طریق ضمایر اشاره بیان میشه که اینها خودشون چی هستند؟ امور مبهم و کلی هستند. به همین خاطر خود اون ابژه‌ای که آگاهی داره، یعنی امر بیواسطه غنی، با نحوهی که آگاهی داره اونو بازنمایی میکنه بر همدیگه منطبق نمیشه و هگل تلاش میکنه این انطباق رو اول از جانب ابژه و سپس از جانب سوژه تأمین بکنه. تو این در واقع تضمین هم موفق نمیشه. به همین خاطرم تو مرحله آخر کاری که انجام میده این استش که این نوع آگاهی به دلیل اینکه بین ابژه و دریافت ابژه از سوژه انطباق، دریافت سوژه از ابژه انطباق وجود نداره، دچار شکست میشه و به نحو دیالکتیکی ما به دریافت جدیدی از مفهوم شیء منتقل میشیم. اینجا میرسیم به شیء زمانی مکانی مرکب از مجموعی از صفات که این میشه ابژه مرحله جدید از معرفت. یعنی پس در مرحله اول ما با یه ابژه مواجهیم که هیچ گونه در واقع دریافت مفهومی ازش نداریم، صرفا با ضمایر اشاره این و آن بهش اشاره میکنیم. بعد میبینیم که خود این ابژه مفهومی، این ابژه غیر مفهومی به اون معنایی که ما فکر میکنیم غیر مفهومی نیست و به ادراک در نمیاد. بنابراین اون چیزی رو که ما به عنوان شی میشناسیم مجموعه مرکب از مجموعی از صفات. در واقع باز داریم شی رو از طریق امور کلی میشناسیم. پس در واقع مقصود نهایی هگل در بخش یقین حسی این هست که نشون بده استفاده از ضمایر اشاره یک شمای مفهومی را مفروض می‌گیرد که از ارجاع مستقیم به اشیاء متفرد فرا می‌رود. یعنی حرف این هستش که خود این آگاهی حسی و ارجاع مستقیمی که ما به اشیاء داریم از طریق یک شمای مفهومی میسر میشه و اون تصور اولیه که ما داشتیم که پس در واقع یه جور ادراک بیواسطه ای از اشیا داریم، اون تصور همینجا زیر سوال میره. خب حالا بریم سر متن. این ادعای کلی بود، بریم سر متن ببینیم که چجوری باید این ادعا رو روی متن تطبیق بدیم. ببینید بند اول که حالا دیروز هم مقدارش رو بند اول خوندم، یعنی بند 90، من اینو خیلی سریع میخونم. میگه اون دانستنی که نخست متعلق ماست یا اون چیزی که در واقع بیواسطه است چیزی نیست جز دانستن بیواسطه یا دانستن امر بیواسطه. دانستن بیواسطه یعنی دانستن بدون وساطت مفاهیم. دانستن امر بیواسطه هم یعنی دانستن همون امری که در خارج هست و باز شکل مفهومی پیدا نکرده اید، or of what is، یعنی آنچه که هست. میگه به طور مشابه در دانستن امر بیواسطه ما باید خودمون رو بیواسطه یا به نحو منفعل هدایت بکنیم. توضیح هم دادم این جلسه پیش که این منفعل بودن در این سنخ از آگاهی باعث میشه که همونطور که خود هگل داره در ادامه توضیح میده، هیچ چیزی در این نوع مواجهه تغییر نکنه. بنابراین ما باید در واقع به مفهوم در آوردن رو کنار بذاریم و صرفا چیکار بکنیم؟ اون شی رو درک بکنیم. بعد میگه این محتوای غنی یقین حسی بیواسطه خودش رو به عنوان غنی ترین شناخت نشون میده. پس اگر سوالی دارید بذارید من یه مقداری برم جلو بعد سوالات رو بپرسید. این محتوای یقین حسی خودش رو به عنوان غنی ترین امر نشون میده، یعنی به عنوان یک ثروت نامتناهی که در اون هیچ محدودیتی پیدا نمیشه. گفتن چرا محدودیت پیدا نمیشه؟ چون به محض اینکه ما یه چیزی ببینیم ذیل مفاهیم، یک سری از جزئیات از دست میره. میگیم مثلا فرض کنیم که آقای کشیری، آقای خندان، آقای رحیمی، آقای شریفیان، اینا هر کدوم در تفردشون آدمهای متمایزی هستن دیگه، ولی وقتی اینا رو آوردیم ذیل عنوان کلی حیوان ناطق، اینا از اون تفرد حسیشون فاصله گرفتن، پس یه چیزایی از دست میره. اون ویژگی های خاص و متفرد اینها از دست میره. بنابراین تا وقتی که ما با شناخت امر متفرد مواجه هستیم، خدمتتون عرض کنم که با غنی ترین شناخت مواجهیم، شناختی که هیچ گونه تحریف و هیچ گونه تغییر و هیچ گونه انتزاعی توش نیست. بنابراین به نظر میرسه که این شناخت حقیقی ترین شناختی باشه که هیچ چیزی از اون حذف نشده، بلکه ابژه این شناخت در واقع کامل ترین شکل ممکن است. من تا اینجا رو جلسه پیش خوندم، رسیدیم به این جمله که میگه با وجود این یقین خود در واقع انتزاعی ترین و فقیرترین حقیقت است. این به محض اینکه این بحث رو مطرح میکنه، در واقع این ادعا رو میخواد حالا رد بکنه. میگه این یقین چی رو بیان میکنه؟ این یقین تنها این بودن رو بیان میکنه. میگه این است. بنابراین حقیقت این یقین تنها هستی یک امری رو بیان میکنه. یعنی ما تو این یقین حسی هیچ شناختی پیدا نمیکنیم جز این که بگیم یک چیزی هست. چرا؟ چون میگه در این نوع یقین آگاهی صرفاً من محض هست و متعلق آگاهی هم این محض هست. بنابراین من محض یعنی منی که هیچ تعیونی نداره، ابژه محض که اون ابژه هم هیچ تعیونی نداره رو داره میشناسه. یعنی تو این نوع آگاهی به دلیل اینکه ما داریم به امر متفرد میپردازیم بدون به وساطت هیچ مفهومی، صرفاً با چی مواجهیم؟ صرفاً با این و آن مواجهیم. من این را میشناسم، من این به این امر یقین دارم، نه به این خاطر که من یک آگاهی هستم که خودم رو در این یقین خلاصه توسعه دادم و اندیشه های خودم رو در اینجا وارد کردم. یعنی منظور این استش که در این نوع شناخت نمیگم من یه شیء رو شناختم آوردمش گفتم مثلا این یه بلور نمکه، بعد میگم خب این بلور نمک چیه؟ میگم این بلور نمک سفیده، این بلور نمک شوره، این بلور نمک مکعبی شکله و و و و. هیچ کدوم از اینها مطرح نیست. من اینجا پس اندیشه خودم رو به هیچ وجه به کار نمیندازم. از طرف مقابل به این خاطرم نیست که من، نه به این خاطر که من به عنوان آگاهی، بلکه خود اون متعلق آگاهی که من از اون یقین دارم در یک نسبت غنی در خودش هست. به چه معنا؟ به معنای این که در خودش از طریق یک مجموعه ای از صفات و شرایط از سایر اشیا تمایز پیدا کرده. یعنی این غنی نیست به این معنا که من به عنوان شناسنده مفاهیم رو به کار نبردم. این غنی نیست به این معنا که خود شیء هم از طریق صفات متعددی که داره از سایر اشیاء تمایز پیدا نکرده. این دو هیچ ربطی به حقیقت یقین حسی ندارن. یعنی در حقیقت یقین حسی ما نه استفاده از مفاهیم سوژه رو داریم، نه صفات متعدد ابژه رو داریم. بنابراین در این نوع یقین نه من و نه متعلق معرفت هیچ یک، خدمتتون عرض کنم، یک وساطت متکثر رو ندارن. یعنی هیچ کثرتی در این دو نمی‌بینیم. اون صفحه برد و چشم، اون صفحه برد من دوباره برمیگردم بهش. بنابراین نه شیء امر متکثریه و نه من، خدمتتون عرض کنم که یک بازنمایی متکثر از شیء داره. پس در واقع اتفاقی که میفته چیه؟ در مرحله اول در یقین غنی حسی به یقین فقیر تبدیل میشود، زیرا نه خود شیء کثرتی از صفات است و نه اندیشه از طریق مفاهیم متکثر شیء را به شناخت می‌آورد یا شیء را می‌شناسد. از همینجا متوجه شدیم که تو این نوع شناخت که ما فکر میکردیم شناخت غنی هست، اون غنایی که تصور میکردیم به هیچ وجه وجود نداره. خب پس ما چی رو داریم؟ ما فقط اینو داریم که شیء هست فقط به این خاطر که هست. پس در این نوع یقین حسی ما فقط با وجود اشیاء سر و کار داریم. بنابراین ما در یقین حسی صرفاً هستی محض رو میشناسیم یا بیواسطگی بسیطی که حقیقت اون رو میسازه. بیواسطگی بسیط یعنی دقیقا همین دیگه، یعنی شی بدون وساطت هیچ گونه صفتی چی باشه؟ این که فقط هست. این بچه نکته رو بهتون بگم، این نکته بسیار مهمی. این هم هگل هیچ وقت به صورت سیستماتیک این رو هم هگل هیچ جا به صورت سیستماتیک بیان نمی کنه، ولی من اینو حالا تو بعضی از شرح ها خوندم و حرف چیزی هم نیست، حرف خیلی عجیبی هم نیست اگه آدم یک کمی خودشم تو متن دقت بکنه. ببینید کتاب پدیدارشناسی کتابیه که داره صور مختلف آگاهی رو بحث میکنه. علم منطق کتابیه که داره اشکال مختلف مفاهیم رو بحث میکنه. شروع یقین حسی با شروع پدیدارشناسی با یقین حسی، شروع خدمتتون عرض کنم علم منطق با مفهوم هستیه. به نظر میرسه که این مواقف با هم منطبق باشن، گرچه هگل هیچ وقت به صراحت توضیح نمیده که این مواقف چطور بر هم منطبق میشن، ولی این یقین حسی که ما اینجا داریم شکل معادل مفهومیش میشه همون هستی محضی که تو علم منطق داریم، که البته خودش اینجا این رو داره توضیح میده. پس ما میتونیم بگیم هستی محض مفهوم معادل چی هستش؟ مفهوم معادل خدمتتون عرض کنم یقین حسی هستش، که حالا اینو میتونیم بگیم در واقع مربوط به علم منطق هست و این مربوط به پدیدارشناسی هستش. ولی خب این که حالا بقیه این مفاهیمی که تو علم منطق و پدیدارشناسی داریم چجوری با هم دیگه تطبیق میکنه، این تطبیق خیلی تطبیق روشنی نیست و خود هگل هم هیچ جا این رو بیان نمیکنه، ولی این برام مسلمه که اون چیزی رو که ما داریم در هستی محض درک میکنیم چیه؟ در بخشید یقین حسی درک میکنیم هستی محض. خود آگاهی هم چیه؟ یه آگاهی محضه. یعنی در واقع میگیم فقط یه منی هست که داره درک میکنه. بعد میگه ولی اگر حالا تو بند 92 اگر دقیقتر نگاه بکنیم میبینیم که در همین هستی محض که ذات این یقین رو میسازه، متوجه میشیم که خود این در واقع هستی محض که ذات این یقین رو داره میسازه، در واقع ما با یقین حسی مواجه نیستیم، بلکه با یک نمونه ای از یقین حسی مواجهیم. چرا؟ برای اینکه در بین همه اون تمایزاتی که وجود داره در عالم خارج و همه در واقع شناسنده هایی که در این عالم خارج وجود دارن، ما روی یک شناسنده خاص و روی یک شیء خاص دست گذاشتیم، یعنی یک آی خاص، یک من خاص و یک این خاص، یک شیء خاص دست گذاشتیم. بنابراین ما اینجا مواجه میشیم که یقین حسی که حالا ما داریم به تحلیلش میکنیم که باز نمونه ای از اون یقین حسی، حالا یه مفهوم یقین حسی هست، ما با دو تا عنصر مواجهیم، یک من و یک در واقع متعلق معرفت که حالا این دو در نسبت با هم هستند. متو هگل تو بند بعدی چیکار میکنه؟ تو بند بعدی میاد این بحث رو مطرح میکنه که میگه تو این یقین حسی که یک من و یک ابژه از هم متمایز میشند، اون چیزی که قوام یقین حسی رو میسازه چیه؟ ابژه است. یعنی ببینید توی بند بعد اون آخرش توی بند با آخر بند 93 میگه ابژه بی تفاوت است نسبت به این که شناخته بشه یا شناخته نشه. میگه ابژه حتی اگر شناخته هم نشه سر جای خودش باقی میمونه، اما اگر ابژه نباشه شناختی هم نخواهد. بنابراین یقین حسی که صرفاً یقین به هستی محض هست یه قیامی پیدا میکنه به اون من محض و به اون ابژه محض. مطابقی ما میبینیم این دوتا رو تحلیل میکنیم، میبینیم اون چیزی که یقین حسی رو داره میسازه من محض نیست. من باشم یا نباشم اون ابژه محض در جهان خارج هست، ولی من اگر باشم و اون ابژه محض خدمتتون عرض کنم که نباشه شناختی رخ نمیده. دلیل این که بهش میگه یقین این هستش که به نظر میاد، این آقای علیزاده پرسیده، به نظر میاد یقین حسی به گونه ای هست که هیچ گونه خطایی توش رخ نمیده. یعنی این شناخت بیواسطه حسی در نظر اول یک شناختی است عاری از خطا. چرا؟ چون پای مفاهیم توش وسط نمیاد. چون پای مفاهیم توش وسط نمیاد و امکان خطا هم توش نیست، به نظر میاد که بهش میگه چی؟ بهش میگه یقین. متأ چون هم مبتنی بر حس هم هست بهش میگه یقین حسی. ولی یقینی بودنش به این جهت هستش که طبق اون تحلیل مشهوری که تو تاریخ اندیشه بوده، خطا ناشی از کاربست مفاهیمه. این خیلی باور مشهوری هم هست. یعنی شما اگر برید نگاه بکنید هم ارسطو اینو میگه، هم مرحوم علامه طباطبایی تو کتاب اصول فلسفه روش رئالیسم اینو میگه. یعنی این تو سنت ارسطویی سخن مشهوریه که خطا به محضی رخ میده که پای مفاهیم و پای احکام بیاد وسط. از این جهت اینجا هگل از این نوع مواجهه بیواسطه با اشیا تعبیر به یقین میکنه. چرا؟ چون در واقع شناختیه که درش خطایی رخ نمیده. نمیدونم حالا چند جواب سوال شما دادم آقای علیزاده، ولی خب اونجوری که تا اینجا به ذهنم میرسید این بود. پس توی در واقع تحلیل یقین حسی، آقای علیزاده شما بفرمایید. حالا میکروفون شما انیبل، اگه سوال دارید بفرمایید. متفکر کنم شما باید اونور میکروفونتو انیبل کنید. این ور میکروفونتو من فعال نمیدونم شد. الان باید شما بتونید صحبت کنید آقای علیزاده، اگه اونور میکروفونت فعال باشه. من صدای شما رو ندارم. آقای علیزاده میکروفونتو نگاه کنید، روشن کردی توی سیستم؟ من صداتو ندارم آقای علیزاده. اگه اجازه بدید من میکروفون رو دیزیبل بکنم که بتونم درس رو ادامه بدم، چون ظاهرن حالا دوباره اگه فرصت شد مطرح کنم. خب پس ببینید اون چیزی که قوام یقین حسی به اون هست در واقع ابژه یقین حسی. حالا ما میریم سر این ابژه یقین حسی و این ابژه یقین حسی رو بررسی میکنیم، ببینیم که این ابژه یقین حسی چه وضعیتی داره. میگه ببینید تو بند 95 میگه وقتی از یقین حسی این پرسش رو مطرح بکنیم که What is the this؟ این چیه؟ معمولا این this در قالب دوتا ضمیر اشاره اینجا و اکنون بیان میشه. پس وقتی ما به اون شیء خارجی اشاره میکنیم، غالبا اون شیء خارجی رو در قالب دوتا ضمیر اشاره اینجا و اکنون بیان میکنیم. پس چیکار کردیم؟ اومدیم یقین حسی رو تحلیل کردیم، دیدیم یقین حسی یقینی به هستی محض هست. این هستی محض یه سوژه‌ای داره، یه ابژه‌ای داره که هر دوش سوژه و ابژه محض هست. این سوژه محض اصلا مهم نیست، چون دوام قوام یقین هستی به ابژه محض هست. حالا این ابژه محض رو وقتی می‌خوایم بیان بکنیم چیکار می‌کنیم؟ با ضمایر اشاره اینجا و اکنون بیان می‌کنیم. خب بنابراین وقتی می‌پرسیم که الان چه وقتیه، میگیم چیه؟ میگیم الان شب. بعد حالا میخوایم ببینیم که آیا این سخنی که بیان کردیم این الان شبه این درسته یا نه. اگر اینجا یه بیان در واقع تا یه حدی حالا نمیدونم میگم استعاری یا نه، ولی میگه فرض کنید که اینو یه جا مینویسید، این حقیقت رو میبینید الان شبه. میگه این که یه چیزی رو بنویسیم خیلی فرقی نمیکنه که بخوایم اون رو به نحوی حفظش بکنیم، یعنی توی همون آگاهی خودمون نگه داریم، هیچ فرقی با هم نمیکنه. میدونید چرا؟ چون میگه که اکنون، که میگیم اکنون شبه یا اکنون روزه، این اکنون شبه یا اکنون روزه خیلی سریع مدلولش تغییر میکنه. یعنی الان میگیم اکنون شبه، یه ساعت دیگه از هم میپرسن میگیم اکنون که، یه میگیم اکنون روزه. بنابراین اینی که یا این اکنونی که باهاش داشتیم به جهان خارج اشاره میکردیم چی میشه؟ تبدیل به یک ضمیر مبهم میشه. ما میخواستیم چی رو پیدا بکنیم؟ میخواستیم یک امر متفرد بیواسطه رو بیان بکنیم. این امر متفرد بیواسطه که صرفاً با ضمایر اشاره این و اکنون و آنجا میتونستیم باش اشاره بکنیم، وقتی میگیم این، میگیم این شب است. یه ساعت دیگه بپرسیم میگیم این نصف شب است. فردا بپرسیم میگیم این روز است یا اکنون روز است. یعنی خود این ضمایر اشاره‌ای که قرار بود امر متفرد رو به ما بدن چی هست؟ تبدیل به یک امور مبهم میشه. بنابراین اکنون، ببینید تو بند 96 جمله مهمی میگه، میگه اکنون خودش رو حفظ میکنه منتها به عنوان چیزی که شب نیست و در این حال به عنوان چیزی که روز نیست. بنابراین این اکنون به عنوان سلب شب و سلب روز خواهد بود. بنابراین این اکنون به عنوان یک اکنونی متعین میشه که نتیجه سلب شب و روزه. یعنی این اکنون نه شب نه روزه، هیچ کدوم از اینها مشخصا نیست. پس اکنون نسبت به شب و روز چی میشه؟ اصطلاح هگل اینه، بی تفاوت میشه. بنابراین اکنون نسبت به شب و نسبت به روز بی تفاوته و نسبت به اینها دیگری محسوب میشه، بنابراین سلب اونا محسوب میشه، یعنی نه اینه نه اونه. میگه این چون این امری یک سلبه که نه اینه و نه اونه. بعد اون وقت یه حرف مهمی میزنه، میگه بنابراین امر کلی واقعیت یقین حسی است. یعنی شما تو یقین حسی میخواستید برید سراغ امر متفرد خارجی. وقتی رفتید سراغ اون امر متفرد خارجی چیکار کردید؟ دیدید که اون امر متفرد خارجی که حسی محض هست از طریق ضمایر اشاره تعین پیدا میکنه. وقتی خواستید اونو از طریق ضمایر اشاره بیان بکنید دیدید که این چی میشه؟ این از طریق ضمیر اشاره بیان میشه که مبهمه، هیچ تعین خاصی نسبت به یک زمان خاصی نداره. بنابراین امر حسی اگر بخواد بیان بشه همواره از طریق ضمایر اشاره بیان میشه که اون ضمایر اشاره چی هست؟ اون ضمایر اشاره خودشون امور مبهم هستند. بنابراین این در واقع چی میشه؟ میبینیم که حقیقت یقین حسی میشه یک امر کلی. یعنی حالا تعبیری که هگل به کار میبره میگه این در واقع اکنون نه اینه و نه اونه و نسبت به این و اون بی تفاوته. این همون چیزیست که حالا بعد میگه and such a simple is what we call universal. این چیزی که نسبت به این و اون بی تفاوت باشه رو ما بهش میگیم چی؟ کلی. همون چیزی که حالا تو منطق قدیم هم میگن کلی اون چیزی است که مالا یمتن و صدق او علا کثیرین. این امتناع نداشتن صدق بر کثیرین یعنی همین بیتفاوتی نسبت به این و آن. بعد میاد تو مرحله بعدی چیکار میکنه؟ توی بند 97 یه لحظه من اینو یه نگاهی بکنم. میگه ببینید ما تو زبان وقتی میخوایم یک چیزی رو بیان بکنیم نمیتونیم اصطلاحا مین بکنیم. مین کردن یعنی اشاره کردن. میگه در زبان ما هیچ وقت نمیتونیم چیزی رو چکار بکنیم، اشاره حسی بکنیم، جز از طریق مفاهیمی که یا ضمایر اشاره‌ای که خودشون کلی هستن. بنابراین ما اشاره حسی محض نداریم. اگر اشاره حسی داریم از طریق چیه؟ از طریق یک سری ضمایر کلی. بعد همین تحلیل رو میاره رو چی؟ همین تحلیل رو هگل ادامه میده. تا اینجا چی رو تحلیل کردیم؟ تا الان مفهوم اکنون رو تحلیل کردیم. میگه مفهوم اینجا هم همینه. شما فرض کنید میگه اینجا درخت است. حالا ما رو اون رو برمیگردونیم میبینیم که نه دیگه اینجا درخت نیست، بلکه اینجا یه خانه است. یعنی همونطور که اکنون یک امری بود بی تفاوت نسبت به ازمنه مختلف، اینجا هم یک امری است بی تفاوت نسبت به امکنه مختلف. بنابراین میگه این اینجا تو همه اشاره های حسی ما ثابت میمونه، از بین نمیره، در این حال که متعلق اینجا که درخت باشه یا خانه باشه داره چی میشه؟ از بین میره. بنابراین خود اینجا هم نسبت به درخت، نسبت به خانه و نسبت به امکنه مختلف چی میشه؟ بی تفاوت میشه. بنابراین بازم میبینیم که این اینجا هم که از طریق اون اشاره به جهان خارج داره میسر میشه، خودش امر متفرد نیست. بنابراین اشاره به امر خارجی در قالب ضمایر اینجا و اکنون چی میشه؟ در واقع به این شکل میشه که امر متفرد اشاره بهش و بیان بهش و معرفت بهش از طریق امر نامتفرد، حالا اگر هم نگیم کلی، امر نامتفرد مبهم میسر میشه. بعد 99 میگه اگر نشون دادیم که یقین حسی به گونه ایست که یک امر کلی حقیقت اون رو میسازه، یعنی اون پیور بینگ رو، اون هستی محض رو ما داریم از طریق یک امر کلی بیان میکنیم، اون وقت متوجه میشیم که ذات امر حسی رو یک امر کلی داره میسازه. بنابراین ذات امر حسی دیگه یک امر بیواسطه نیست. یعنی ما امر حسی رو تنها به وساطت امر کلی میتونیم بشناسیم. بنابراین خود هستی محض دیگه ذات خودش هستی محض نیست. ذات هستی محض چیزیست از سنخ یک امری که اون امر کلیه. خب میگیم پس در جانب ابژه ما نمیتونیم امر حسی رو در اون تفرد خودش چیکار بکنیم بشناسیم. میگیم از اون سمت نگاه میکنیم، میریم از جانب سوژه نگاه میکنیم، میگیم شاید اون چیزی که به این معرفت تفرد میده خود اون سوژه متفرده. ابژه که تفردی نداشت، یعنی ابژه را هر وقت اومدیم بشناسیم دیدیم حقیقت ابژه از طریق ضمایر اشاره بیان میشه که این ضمایر اشاره نسبت به تفرد ابژه بی تفاوت هستند. حالا میایم سر سوژه، ببینیم آیا از طریق سوژه میتونیم این تفرد رو پیدا بکنیم، یعنی همچنان ناامید نشده. میگه اون ابژه‌ای که ما تصور میکردیم نسبت به اون یقین حسی یه امر ذاتی محسوب میشه، اکنون چیه؟ یک امر غیر ذاتی. بنابراین متوجه شدیم که امر متفرد حسی رو اساساً از طریق، یعنی در تفرد امر حسی، در خود امر حسی یافت نمیشه. خب این روشن. بنابراین توی بند 101 میگه به نظر میاد که بتونیم بگیم یقین، حقیقت یقین حسی در من قرار میگیره. یعنی در بیواسطگی دیدن و شنیدن من. بنابراین ناپدید شدن اکنون متفرد و اینجای متفرد رو میتونیم به این معنا حل بکنیم که خود من در مقام سوژه اینها رو متفرد کردم. یعنی درسته که این اکنون و این اینجا مفاهیمی هستند یا زمایر اشاره‌ای هستند که تفرد ندارند و امور به نوعی کلی محسوب میشند، ولی حداقل این هستش که من در مقام فاعل معرفت میتونم چیکار بکنم؟ به اینها نوعی تفرد بدم. میگه اما اگر بیایم همین مرحله رو تحلیل بکنیم، میبینیم که تو اینجا هم هیچ گونه تفردی پیدا نمی کنیم، چون همون مسئله‌ای که در مورد اینجا و اکنون شیء خارجی بود در مورد من سوژه هم وجود داره. اینجا و اکنون اموری بود که میگفتیم کجا اینجا، میگفتیم درخت، میگفتیم کجا اینجا، میگفتیم نمیدونم پس کنیم خانه، اکنون میگیم شب، اکنون میگیم روز. منم دقیقا همینجوریه. کدوم من؟ این منی که فاعل معرفت هم هست باز یه چیه؟ یک ضمیر اشاره مبهم هست که بر سوژه های متعددی میتونه صدق بکنه. بنابراین یک من دیگری هم میتونه چکار بکنه؟ اون درخت یا اون سوژه رو مشاهده بکنه. بنابراین در تمام این موارد، همونطور که در تمام اون موارد اون چیزی که ثابت بود یک اینجا و اکنون بی تفاوت نسبت به یک اینجا و اکنون بی تفاوت نسبت به حالا مثلا درخت و چی و چی بود، اینجا هم ما با یک من بی تفاوت مواجهیم. بنابراین اینجا هم با یک من چی مواجهیم؟ من یونیورسال مواجهیم. پس متوجه میشیم که توی بحث یقین حسی چه بخوایم معرفت رو، یعنی تفرد معرفت رو بر ابژه معرفت قرار بدیم و چه بخوایم تفرد معرفت رو بر سوژه معرفت قرار بدیم، دوچار چی میشیم؟ دوچار شکست میشیم. یعنی نه با اینجا و اکنون میتونیم تفرد ابژه معرفت رو بیان بکنیم، نه با منی که در واقع سوژه معرفت است، چون همه اینها اموری بی تفاوت نسبت به ابژه ها و سوژه های خاص هستند. بنابراین تو بند 103 میگه که ما از این تجربه میآموزیم که ذات در واقع یقین حسی نه اون ابژه است و نه من. بنابراین این بیواسطگی بیواسطگی هیچ یک از این دو نیست. چرا؟ چون همه اینها چی هست؟ چون همه اینها در ذات خودشون امور کلی هستند. بعد میگه خب بیایم چیکار بکنیم؟ بیایم کل یقین حسی رو به عنوان ذات امر متفرد وضع بکنیم. این تا میشه اول کجا؟ تا آخر بند 103. اگه سوالی دارید بفرمایید، اگه نه که ادامه بدید. سوالی نیست، ابهامی وجود نداره، یا همش اونقدر مبهمه که به سوال نمیرسه. ظاهرن یکی از بچه های سوالی داره، بذاریم اون جواب بدیم. ببینید چون بچه حالا تا سوال مطرح بشه شما بند 106 رو یه نگاهی بکنید. شما میخوام برم سر بند 106، یعنی بند 104 105 رو به نظر صرف نظر میکنم، میرم بند 106. به این دلیل که ضمایر اشاره به جزئی نمیرسن دقیقا همینه دیگه. این یه ضمیر اشاره است دیگه، نسبت به تمام امور جزئی بی تفاوته. میگیم این کدوم این؟ این میتونه درخت باشه، این میتونه خونه باشه، دلیلش اینه. یه بحثی هست توی فلسفه اسلامی، حالا نمیدونم تو کدوم یکی از این ابوابشه، که میگن شما به کلی هرچی تخصیص بزنید به امر جزئی حاصل نمیشه. یعنی شما مثلا بگید کتاب مثلا سفید، این کتاب سفید دوتا مفهوم کلیه به هم زمینه شده، به امر جزئی نمیرسه. اینجا هم شبیه همونه، میگه این وقتی میگیم این کدوم این، این یکی نسبت به تمام مدلولهای خودش بیتفاوته، از این جهته که ضمایر اشاره به امر جزئی نمیرسن، نه اینکه به امر جزئی نمیرسن ها. ببین بالاخره وقتی من میگم این، متوجه میشم که این درخت دیگه، میدونم که این درخت با اون خونه فرق میکنه. مسئله سر اینه، ببینید دقت کنید، ادعای هگل رو بذارید من یه بار دیگه روی اون تخته سیاه خودم و این تخته سفید. البته ببینید ادعای هگل اینه، استفاده از ضمایر مفهومی، یک استفاده از ضمایر اشاره یک شمای مفهومی رو مفروض میگیرد که از ارجاع مستقیم به اشیاء متفرد فرا میرود. مسئله این نیستش که ما نمیتونیم به اشیاء متفرد اشاره بکنیم، مسئله این است که همواره هر گونه اشاره به اشیاء متفرد از طریق یا به وساطت اموری صورت میگیره که خودشون ذاتاً تفردی ندارن. یعنی این و آن بالاخره مشخصه، من میگم این الان مشخصه که دارم به چی اشاره میکنم، ولی خود این در ذات خودش تفردی نداره. یعنی امر متفرد رو به واسطه یه چیزی دارم در واقع درک میکنم و بهش اشاره میکنم، یا به تعبیر حالا اون خود هگل ماین میکنم، یا به تعبیر این ترجمه یسی مین میکنم. این مینو معنی کردن یه بار در نظر نگیرید ها، چون مین که ما میگیم تو انگلیسی یعنی معمولا میگیم معنی کردن، مین اینجا یعنی اشاره کردن، اشاره حسی کردن. اشاره حسی ما که قطعا هم ممکنه و هگل منکر این نیست، از در واقع ادراک امر متفرد از طریق امر نامتفرده، ادعاش اینه، نه اینکه ما ادراک امر متفرد نداریم. خب میاد توی بند 106 یه بار دیگه مسئله رو شروع میکنه تحلیل کردن. میگه شما فرض کنید که اکنون رو من مورد اشاره قرار میدم، میگم این اکنون. میگه به محض این که من به یه چیزی اشاره کردم، گفتم این اکنون، خب این زمان داره میگذره دیگه، اون بله ببینید اون حرفی که هگل میزنه درسته، حرفی که هگل میزنه همینه که ما هیچ گونه ادراکی مفارق از مفهوم نداریم، دقیقا حرف همینه. به یک چیزی هستش، یه ایده مشهوری هست، حالا بس بذارید اینم بهتون بگم، از یه آقایی به اسم سلارز که این در واقع پیتسبورگی هایی که ما حالا بعضی وقت اسمشون رو میاریم، همین آقای پرندوم که آقای چیزم ازش خیلی خوشش اومده، آقای کشیری، این در واقع این برندوم و اینا شاگردای این آقای سلارز هستن. این سلارز یک مفهومی داره، the myth of divenness، اسطوره دادگی، یا مثلا چه میدونم حالا، این دقیقا همینه. دادگی یعنی که شما بتونید یه چیزی رو بدون وساطت مفاهیم حسی درک بکنید. حرفی که هگل میزنه همینه، میگه هیچ چیزی رو بدون وساطت مفاهیم نمیدونیم درک بکنیم. حرفش این نیستش که نمیتونیم امر متفرد رو درک بکنیم، حرفش اینه که هیچ چیزی رو بدون وساطت مفاهیم نمیتونیم درک بکنیم. و این از این جهت خیلی شبیه حرف یه نفر است که قبل خودش بوده، کانت، اونم میگه شهود بدون فاهمه کور، فاهمه بدون شهود عاری از محتواست. این هم شبیه همونه تقریبا، که ما نمیتونیم یه شهودی داشته باشیم بدون مفاهیم. به نوعی این ادعا شبیه همون ادعای هگله که حالا بعدا میگم این آقای سلارز متأثر از همین ادعا این مفهوم میساب گیبه نس رو مطرح کرده و این در واقع کسایی هم که بعد از اون به عنوان پیتسبورگی ها شناخته میشن که مشهور تنش هم برند و مکدال باشن اینا روی این خیلی مسئله رو مطرح میکنن که ما شناختی بدون وساطت مفاهیم به نحو بیواسطه از جهان نداریم. بله این ادعا ادعای درستی خانم یزدان پرست من بذار عفو کنم بفرمایید خانم یزدان پرست الان باید میکروفون شما فعاله، اگه میکروفون خودتون از اون سمت فعال کنی صداتون باید بیاد. من صدای شما رو ندارم، فکر میکنم باید میکروفوناتون روی سیستمتون فعال کنید. حتی اگر سوال دارید اون بالا تو اون منو حتما رو میکروفونتون بزنید و گزینه کانکت مای آودیو رو بزنید، بلا چیز میشه، بلا صداتون پخش نمیشه. یعنی من اگه از این ور به شما اجازه بدم تا اون ور خودتون اکسس ندید من نمیتونم صداتون رو بشنوم. خانمی از اون برسمه همچنان صدای شما رو ندارم. خب میگن حالا ببینیم یه مشکلی هست دیگه، باید بعد از کلاس ببینیم تو اون نیم ساعت چیز میتونیم رفعش کنیم. خب پس میگه ببینید این تو همین اشاره کردن، یعنی یه جورایی بیان چیکار بکنیم، یه رابطه پیدا بکنیم بین من و اون ابژه، یعنی بیان میگیم یقین حسی نسبت است. از اینجا بعد یعنی ببینید گفتیم یقین حسی که غنی ترین یقین باشه، دیدیم که نه غنی ترین یقین نیست، ضعیف‌تری میگه، یعنی چون فقط یقین به هستی محض. بعد میخوایم ببینیم که حالا این یقین حالا به هستی محض که یه امر متفردی رو داریم توش پیدا میکنیم چی داره توش پیدا میشه. دیدیم که توی این نه از طریق خود ابژه و نه از طریق سوژه هیچ گونه امر متفردی به ما و متفرد پیدا نمیشه مگه به واسطه یه امر نامتفرد. بعد میاد میگه خب پس بیم یه کار دیگه بکنیم، اگر نه در خود ابژه و نه در خود سوژه نمیتونیم امر متفرد رو پیدا بکنیم، بیایم ببینیم که میتونیم در این نسبت اینو پیدا بکنیم. میگه فرض کنیم الان به اکنون اشاره کردیم، دیسنا میگیم این اکنون، اما به محض این که بهش اشاره میکنی دیگه اکنون نیست دیگه، چون زمان داره همینطوری رد میشه، یعنی از طریق اشاره حسی هم نمیتونیم اینو پیدا بکنیم. این اکنونی که الان بهش اشاره میکنه میگیم این اکنون، میگیم کدوم اکنون؟ اون قبلی رد شده، چون زمان یه رشته در واقع لایعرفیه دیگه، هیچ توقفی نمیپذیره و ما میبینیم که دیگه این اکنون اون اکنون نیست. بنابراین اکنونی که به عنوان اکنون بهش اشاره کردیم میشه اکنونی که بوده است، از فعل ماضی نقدی داره استفاده میکنه. پس در اشاره کردن ما تنها داریم چی رو میبینیم؟ یک جریانی از حرکت زمان رو داریم میبینیم. بنابراین ما وقتی به اکنون اشاره میکنیم و میگیم این که بهش اشاره کردم اکنونه، اینی که بهش اشاره کردم به عنوان اکنون دیگه اکنون نیست، بلکه یه چیزیه که در قبل بوده. و هر چی بخوایم در واقع حقیقت یقین حسی رو از طریق اشاره پیدا بکنیم، میبینیم که هر اون چیزی رو که داریم بهش اشاره میکنیم در واقع نفی اون چیزیه که میخواستیم. ما اون چه که هست رو میخوایم پیدا بکنیم، ولی با اشاره اون چیزی رو که بوده است در واقع چیکار میکنیم؟ پیدا میکنیم. پس متوجه میشیم که اون چیزی که ما باز داریم بهش میگیم اکنون یک مجموعه ای از چیه؟ اکنون هاست. و اشاره حسی ما هم به یک امر متفرد منتهی نمیشه، بلکه به یک حرکتی در میان خدمتون عرض کنم که امور متفرد تبدیل میشه. بعد میگه حالا بیایم به اینجا اشاره بکنیم، بگیم اینجا. بعد میگه خب اون وقت وقتی میگیم اینجا، این اینجا باز چیه؟ چپ راست، بالا پایینه؟ باز اینجا هم با مجموعی از چی مواجه میشیم؟ امور متعدد مواجه میشیم. پس اینجا هم باز به یه در واقع امر متفرد جزئی ما رو نمیرسونه. حرفش این هستش که ببینید از طریق اشاره حسی که یک نسبتی هم بین سوژه و ابژه بخواد پدید بیاره، باز نمیتونیم اون امر متفرد رو پیدا بکنیم، چون به یه مجموعه ای از اینجاها و به یک مجموعه ای از اکنونها میرسیم. پس بازم اینجا با یه چی مواجه میشیم؟ با یه امر کلی مواجه میشیم. خب حالا بیاییم بند 109. تو بند 109 میگه یه جمله داره اون وسط های بند 109، میگه حقیقت این حسی، این حسی که داریم، حقیقتش برای آگاهی تبدیل به یه تجربه کلی میشه. یعنی آگاهی دنبال چی بود؟ آگاهی دنبال یک امر جزئی بود، منتها به چی رسید؟ دید که حقیقت امر جزئی رو داره از طریق چی درک میکنه؟ از طریق یک امر کلی داره درک میکنه. من دیگه الان یه مقداری میخوام از جزئیاتش صرف نظر کنم، برم سر بند 110 و 111 تا بتونم این بحث رو جمع‌بندی بکنم و بتونم وارد بحث در واقع یقین حسی بشم. میگه که وقتی که ما میگیم این، یا وقتی که آدم ها میگن این، اون وسط های بند، چیزی رو که میگن با اون چیزی که مقصود میکنند یکی نیست. میگه حالا این از انگلیسیش اینه: They do not say what they mean. اون چیزی رو که مقصود کردند با اون چیزی که میگن یکی نیست. این بخواد در واقع نتیجه گیری بکنه کل این بحثی که تا اینجا کردیم. چرا؟ میگه اونها دنبال بیان یک امر متفرد جزئی هستند که این امر در دسترس زبان که به آگاهی تعلق میگیره و این آگاهی خودش امر کلیه قرار نمیگیره. یعنی حرفش اینه، ببین ما به امر متفرد بالاخره یه اشاره میکنیم، مشخصه که تو زبان ما داریم به یه این خاص یا به یه اینجای خاص اشاره میکنیم، به یه اکنون خاص یا اینجای خاص، ولی اکنون خاص و اینجای خاص داره از طریق چیزی بیان میشه، یک در واقع ضمایر زبانی بیان میشه که این ضمایر زبانی خودشون در دست چیز در واقع امور کلی هستند و اون امر متفرد هیچگاه در دسترس آگاهی قرار نمیگیره. بنابراین ما تنها امور متفرد رو و امور جزئی رو از طریق اون چیزی که کلی هست بیان میکنیم. بنابراین خود امر متفرد امریست غیر قابل بیان و از اونجا که غیر قابل بیانه امری غیر حقیقی و نامعقوله. بنابراین اگر ما میگیم یک چیزی چیز واقعیه یا میگیم یک چیزی خدمتتون عرض کنم که یک شیء خارجیه، همواره این بیان از طریق چی صورت میگیره؟ از طریق کلی ترین امور بیان میشه. میگه اگر من بگم از این یک شیء متفرد همین یک شیء متفرد هم بازیه چیه؟ یه عبارت کلیه، چون هر چیزی که متفرد باشه مدلول این قرار میگیره. بنابراین حرف سر اینه که من جهان رو فقط از طریق یک سری مفاهیم میشناسم و شناخت جهان از طریق حتی مفاهیم هم حتی ضمایر اشاره و شناخت جهان و اشاره جهان به جهان، یعنی امور متفرد موجود در جهان از طریق ضمایر اشاره، متعین کردن امر متفرد از طریق امر نامتفرد. بنابراین من میخوام یه بار دیگه نتیجه بحث رو بیان بکنم. نتیجه بحث اینه، ببینید، ما در جهان خارج تصور میکردیم یک امری هست به عنوان هستی محض بیواسطه. حالا متوجه میشیم که اون هستی محض بیواسطه هستی محض بیواسطه ای هم نیست. اگر تفردی داره، اگر تشخصی داره، به واسطه چیه؟ به واسطه اینه که یه سری امور کلی زمینه هم شدن. بنابراین اینجا ادراک ما از آگاهی بیواسطه حسی عوض میشه، یعنی متوجه میشیم آگاهی بیواسطه حسی تنها از طریق پاره‌ای مفاهیم ممکن میشه و به دنبال این متوجه میشیم که خود اون امر بیواسطه حسی هم امر بیواسطه نیست، بلکه چیه؟ بلکه مجموعه ای از صفات حسیه. بنابراین بیاییم بالای صفحه 68 میگه من از تجربه میآموزم که حقیقت یقین حسی در واقع چیست. من به اکنون اشاره میکنم که این اکنون اکنون دیگر اکنون هاست، یا به عبارت دیگر صرفا یک مجموعه ای از اکنون هاست. یعنی چی؟ یعنی یه امر کلیه. به این طریق من درک میکنم که به جای اینکه امر بیواسطه ای را بشناسم درک میکنم. این که میگه به جای اینکه امر بیواسطه ای را بشناسم درک میکنم یعنی چی؟ دقیقا یعنی اینکه به جای اینکه بخوام یک امر متفردی رو در تفردش باهاش مواجه بشم، با امر متفرد از طریق یک سری امور کلی که همون صفات باشه مواجه میشم. میگم این چیه مثلا؟ حالا چون هگل مثال نمک میزنه، البته اینکه خودکار، حالا شما پس این نمک، میگم این نمکه مثلا، این کجاست دست من، این نمکه، میگم نمک چیه؟ میگم نمک اونیه که مثلا یه شکل مکعبی داره، البته هیچ کدوم از اینا رو این نداره، رنگش هم سفیده و مثلا مزه‌اش هم شوره. یعنی هر وقت که میخوام به یک امر متفرد جزئی اشاره بکنم از طریق به هم پیوستن پاره‌ای صفات کلی این کار انجام میدم. بنابراین ما به یک مرتبه جدیدی از اونتولوژی منتقل میشیم، یعنی به یک دریافت جدیدی از شیء میرسیم که این دریافت جدید رو بهش میگیم چی؟ به تعبیر هگل بهش میگیم وارنمونگ یا ادراک. پس ما به یک دریافت جدیدی از شیء میرسیم که مطابق این دریافت جدید شیء محسوس مجموعی از صفات. مفروض اصلی این نوع هستی شناسی چیه؟ پس بیم این رو یه اشاره بکنیم. پس از مرتبه یقین حسی میرسیم به چی؟ به مرتبه ادراک یا وارنمونگ یا پرسپشن. اینجا چی میگیم؟ اینجا میگیم ابژه، یعنی به یه هستی شناسی جدیدی میرسیم. هستی شناسی جدید چی میگه؟ میگه ابژه یا همون شیء محسوس مجموعه ای از صفات کلی است. ببین من حالا تا اینجا که اومدیم یه بار دیگه میتونیم برگردیم و این چیزایی که گفتیم رو با خدمت عرض کنم که مقدمه پدیدارشناسی تطبیق بدیم. مقدمه پدیدارشناسی چی میگفت؟ میگفت یه سوژه داریم، یه ابژه داریم، وقتی که این دوتا به هم تطبیق نکنند حرکت دیالکتیکی رخ میده. خب ما یه سوژه داشتیم که میخواست به شیء حسی یقین بیواسطه پیدا بکنه، بعد سوژه دید که نمیتونه به اون شیء حسی یقین بیواسطه پیدا بکنه، چون اساساً امر بیواسطه به عنوان امر بیواسطه قابل شناخت نیست. پس دریافت ما از سوژه عوض شد. می‌بینیم سوژه از طریق مفاهیم داره میشناسه، دریافت ما از ابژه هم عوض میشه. یعنی می‌بینیم ابژه ما هم امری است که از طریق صفات متعین میشه. بنابراین اینجا تو بحث در واقع دیالکتیک پدیدارشناسی از مرحله یقین حسی میرسیم به مرتبه ادراک حسی، که بر مبنای ادراک حسی اشیا بر اساس صفاتشون تفرد پیدا میکنند و به این طریق از سایر اشیا متمایز میشن. شی چیه؟ شی مجموعه ای از صفات کثیره. و البته حالا در نهایت ما میبینیم حالا تو متن که این شیی که خودش مستقل از این تمام این صفاته، یک ذاتیه در پس این صفات. پس شی باید چی باشه؟ شی باید بنیاد وحدت میان صفات و در این حال تمایز از سایر اشیا باشه. بر اساس این ادراک شی میشه یک جوهر نامحسوس فاقد صفات. حالا این چی میشه؟ اینو باید به تدریج در روند بحث در موردش توضیح بدیم، ولی حداقل این روشنه که ما از اون مرتبه یقین حسی رسیدیم به مرتبه ادراک حسی. به جای اینکه بخوایم شی رو در تفرد خودش بشناسیم، شی رو از طریق پاره صفات میشناسیم. میگه بی واسطه یقیناً نمیتونه به حقیقت برسه. این بند 111. چرا؟ چون یقین امر بی واسطه کلیه و امر کلی هم نمیتونه به یک این خاص خدمتون عرض کنم که بچسبه. یعنی امر کلی نمیتونه خلاصه یک این خاص رو بیان بکنه. میگه از طرف دیگه ادراک حسی پرسپشن وجود رو به عنوان امر کلی در نظر میگیره. بنابراین در یقین حسی به عنوان کلیت اصل ادراک و مواقف ادراک اموری هستند که چی هن؟ امور کلی هستن. یعنی چه من و چه ابژه ادراک هر دو اموری کلی محسوب میشند. بعد تو انتهای صفحه، انتهای همون صفحه 68، یعنی پایین پاراگراف، یعنی در واقع میشه بند 112، میگه از اونجایی که اصل شی یعنی کلی در بساطت خودش یک بساطت با واسطه است، ابژه هم باید در سرشت خودش چی باشه؟ یک شیئی باشه با مجموعی از صفات. یعنی میگه توی یقین حسی، توی ادراک حسی، اون امری که ما باهاش سر و کار داریم چیه؟ امر کلیه. پس اون شیئی هم که باهاش سر و کار داریم چیه؟ یه شیئیه که مجموعی از صفات. پس اینجا داره ابژه یقین حسی و سوژه یقین حسی رو بیان میکنه. سوژه یقین حسی سوژه است که با کلی ها سر و کار داره. ابژه یقین حسی متناظر با این کلی ها شیئی است که مرکب از مجموعه ای از صفات. بعد ببینید اینجا تو بند 113 یه نکته مهمی رو داره میگه که من قبلا هم بهتون گفته بودم. هگل وقتی میگه آفهبونگ که حالا تو انگلیسی ترجمهش کردن به سابلیت، سابلیت گفتم یک معنای دوگانه داره، هم به معنای سلب کردن و هم به معنای حفظ کردن. اینجا توضیح میده، میگه دیس یعنی این، همین اینی که متعلق چی بود؟ یقین حسی بود. به عنوان نائین وضع میشه. چرا؟ چون در مرحله ادراک حسی ما دیگه با امر جزئی یعنی با امر متفرد سر و کار نداریم. میگه بنابراین چی میشه؟ ببین این پاراگراف رو یه مقدار دقت کنید، پاراگراف 113 رو که با دقت بخونید برین جلو. میگه بنابراین به عنوان غیر این وضع میشه یا سابلیت میشه. سابلیت معادل همون آفیبنه، یعنی رفع میشه. و بنابراین چی میشه؟ تبدیل به ناتینگ میشه، تبدیل به عدم میشه، منتها یک عدم متعین. این هم جلسه پیش توضیح دادم، یعنی نه یک عدمی که هیچ در هیچه، عدمی که تبدیل به چی میشه؟ به ظهور یه امر دیگری میشه. یعنی یک ناتینگی با محتوای مشخص. یعنی چی؟ یعنی این خاص. میگه بنابراین امر حسی خودش در این سلب معین حاضره، منتها نه چنان که در یقین بیواسطه حسی یعنی به عنوان امر متفرد، بلکه به عنوان امر کلی حاضره. یعنی چیزی که به عنوان صفت در نظر گرفته شده. یعنی این نفی میشه به عنوان امر متفرد، منتها نه که نفی بشه کلن از بین بره، نفی میشه و تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به صفت میشه. خب بعد میگه این سابلیشن، این آفیبونگ در اینجا یک معنای دوگانه ای رو به نمایش میگذاره، همون معنای دوگانه ای که من گفتم هگل بعضی جاهاش اشاره میکنه، یکی از اون جاهایی که بهش اشاره میکنه اینجاست. اون معنای دوگانه چیه؟ نگیشن و پرزرویشن. میگه ناتینگ این هستش، ناتینگ دیس هستش، ناتینگ اون امر متفرد هست. میگه این ناتینگ که ناتینگ امر متفرد هست، این بیواسطگی رو که در اون امر حسی بود حفظ میکنه، منتها به عنوان امر بیواسطگی، امر کلی بیواسطه حفظش میکنه. یعنی امر متفرد جزئی رفع میشه و تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به امر کلی میشه. خب بنابراین میگه صفات متعددی همزمان وضع میشن که هر کدوم چی هستن؟ سلب دیگری هستن. ببینید اینجا هگل که میگه سلب، دقت بکنید، باید بین دو معنای سلب ما تمایز قائل بشیم. یه بار وقتی میگیم سلب، سلب ناسازگار هست، یه بار وقتی میگیم سلب، سلب چی هستش؟ دو تا سلب میتونید داشته باشید دیگه. سلب منحصر کننده هست. ببینید یه بار میگیم سلب ناسازگار، میگیم قرمز آبی را سلب میکند. یعنی اینجا قرمز سلب آبیه به این معنا که قرمز و آبی نمیتونند با همدیگه چی بشند؟ با همدیگه جمع بشند. یه بار میگیم سفید دایره را سلب می کند. ببینید مفهوم سفیدی غیر از مفهوم دایره است، بنابراین سفیدی هم سلب دایره است، منتها نه سلبی که تو جهان خارج اینها نتونن چی بشن؟ با هم دیگه جمع بشن. وقتی اینجا داره میگه که اینجا ما صفات متعددی داریم که هر کدوم سلب دیگریه، چون اون یکی معنای سلبم در ادامه خواهیم داشت، باید دقت بکنید که مقصود از سلب اینجا سلب انحصاریه، نه سلب در واقع ناسازگار. وقت چی میشه؟ اتفاقی که میفته اینه که ما یه مجموعی از صفات داریم که سفیدی، نمیدونم، غیر از، حالا شما نمک رو در نظر بگیرید، غیر از شوریه، شوری غیر از خدمتتون عرض کنم که مکعب بودنه. پس یه سری صفات داریم که همدیگر دارن چیکار میکنن؟ نفی میکنن و سلب میکنن. اون وقت اینجا چی میشه؟ ما اینجا به یه واسطه نیاز داریم که اینها رو در خودش چیکار بکنه؟ اینها رو در خودش جمع بکنه. میگه اینجا، اونو توی وسط پاراگراف داره توضیح میده، ما با یک واسطه انتزاعی کلی سر و کار داریم که میتونیم بهش بگیم شیئیت یا ذات محض، که چیزی جز اینجا و اکنون نیست، یعنی در واقع جمع بودن ساده امور متکثر. پس شی چی میشه؟ شی میشه مجموعی از این صفات متکثر، صفات متکثری که گرچه همدیگر رو سلب میکنن ولی اینطور نیستش که با همدیگه چیه؟ جمع نشه. آقای خندان، فکر کنم انگلیسی شما بلدی، به این توی فلسفه تحلیلی چی میگن؟ میگن نظریه باندل تئوری بهش میگن، اگه اشتباه نکنم، که هیوم و اینا هم اینجوری فکر میکنن دیگه. وقتی میگیم یه شی چیه؟ میگیم شی مجموعی از صفات کلیه که اینا در قالب یک کلافی دور هم دیگه جمع شدن. چون آقای خندان معمولا انگلیسیاشو بلده، گفتم مال تو منم بلد. حالا اگر چیز دیگه این بود ریز هند کن بگو که انگلیسیش چی میشه. پس اینها یک امور کثیری هستند که در متعین بودگی خودشون چی اند؟ یک امر صرفا کلی هستند. میگه this salt is a sample here and at the same time manifold. میگه این نمک رو در نظر بگیرید، این نمک یه اینجا بودن ساده است و در این حال چیه؟ یه کثرتی از اموره، سفیده، شوره، خدمتتون عرض کنم که شکل مکعبی داره و یه وزن خاصی داره. اما همه این صفات متعدد در یک اینجای ساده چی شدن؟ دور هم جمع شده. به گونه ای که بین اون جمله آخر این صفحه خیلی جالبه که میگه سفید بر اون شکل مکعبی اثر نمیذاره و اون هم بر این اثر نمیذاره. این که گفتم اینها در این حال که سلب هم دیگن ولی سلب انحصاری هم، نه سلب ناسازگار، یعنی همین. یعنی درسته که سفید غیر از مکعب شکل بودنه ولی اینها رو هم دیگه در واقع تأثیر و تأثری ندارن. بنابراین هر یک از اینها یک در واقع نسبت با خود داشتن بسیطه، یعنی سفید سفیده بدون اینکه کاری با اون مکعب شکل بودن داشته باشه. بنابراین دیگران رو چنان که هست واگذار میکنه در جای خودش و نسبت به اونها بی‌تفاوته. بنابراین اینجا ما با چی مواجهیم؟ با یک تینکود، با یک شیئیتی که مقصود از این شیئیت این هست که مجموعه ای از صفات بی تفاوت کنار هم دیگه قرار گرفته باشن. بنابراین مفهوم وحدت شی چی میشه؟ مفهوم وحدت شی میشه کنار هم قرار گرفتن صفات متعدد. خب برای امروز بس، یعنی متن زیادی رو رفتیم جلوی ما، داریم متن سنگین بود. حالا انشالله جلسه بعدی مقداری سنگین کنم، بیشتر بخونم. البته قصدم این بود که تا آخر یقین‌نسی برم، حالا مهم نیست. این شروع جلسه بعدی یقین‌نسی رو بیشتر یعنی کامل میکنیم و بعدم وارد بحث نیرو و فاهمه میشیم. و این رو هم بگم، من بحث نیرو فاهمه رو مختصر میگم، یه مقداری بحث خودآگاهی و که حالا بحث خواجه و برده و اینها هست و مفصل‌تر میگم. به این جد یه نکته رو بهش توجه بکنید. ببینید هگل تا اینجا به نوعی داره نظریه‌های رایجی که در مورد ادراک در اون زمانه خودش بوده یا پیش از خودش بوده رو مطرح میکنه و چیکار میکنه؟ مورد تحلیل دیالکتیکی قرار میده. یعنی میگه اینا هر کدوم تو چه تقدم و تأخر دیالکتیکی نسبت به هم قرار دارن. اول یقین حسیه، بعد از دل شکست یقین حسی میرسیم به این ادراک از شی که خدمتتون عرض کنم شی مجموعه صفات. بعد وقتی که میبینیم شی مجموعه صفات، مهمترین مشکلی که پیدا میکنه اینه که میبینیم شی در به عنوان شی اتمی که مجموعه صفات باشه باز تعین پیدا نمیکنه. یعنی اینو بهتون بگم که در واقع اونتولوژی مرحله ادراک حسی اونتولوژی اتمیستیه. اونتولوژی اتمیستی یعنی که شما بگید اشیاء مستقل از همدیگه تفرد دارن. هگل در انتها نشون میده این اونتولوژی اتمیستی قابل پذیرش نیست. یعنی اشیاء مستقل از همدیگه تفردی ندارن. اشیاء در نسبت با هم تفرد پیدا میکنن. وقتی میرسیم به نسبت اشیاء با همدیگه به مفهوم نیرو میرسیم. چون نیرو همواره نسبت بین دو شیه. حالا به طور مشهورش هم نیروی جاذبه و دافعه است. یعنی نیرو چیزی است که همواره در نسبت بین دو تا شی خدمتتون عرض کنم که تفرد و تعین پیدا میکنه و تعین بخش رابطه بین دو تا شی هست. اون بحثی که جلسه پیش یه اشاره براتون کردم که از نظر هگل شی فی نفسه شی بی نسبت هست، در حالی که پدیدارها یعنی امور نسبتمند، این اینجا یکم بهتر خودشون نشون میده. چون پدیدارها امور عالم فیزیک هستند و در فیزیک نیوتونی اشیاء عالم بر اساس چی دارن با هم دیگه نسبت پیدا میکنن؟ بر اساس خدمتتون عرض کنم که نیرو. یعنی شما تو نیرو چجوری جهان رو میبینید؟ تو نیرو جهان رو اینجوری میبینید، دو تا جرم هست که تو مرکز جرمش متمرکزه، بعد بر اساس حالا اون فاصله که با هم دیگه دارن یه نسبتی با هم پیدا میکنن. بنابراین از اون هستی شناسی اتمیستی وارد هستی شناسی چی میشیم؟ یه هستی شناسی میشیم که در واقع اشیاء رو به صورت اتمیک تحلیل نمیکنه. بعد وقتی که حالا از این مرحله گذر میکنیم، تو مرحله ادراک نسبت سوژه و ابژه، بله دیگه، ببینید تو مرحله قبلی سوژه سوژه متفردی بود که از طریق ضمایر اشاره میشناخت، ابژه هم ابژه متفرد حسی بود. حالا تو مرحله ادراک سوژه سوژه میشه که از طریق یونیورسال ها میشناسه و ابژه ابژه میشه که متناظر با اون مجموعی صفاته. ببینید اینو اتفاقا فکر میکنم گفتم توی نگاه بکنید پایین صفحه بند 112 میگه از اون جایی که اصل ابژه یک امر کلیست، خود ابژه هم تبدیل میشه به شیء با مجموعی از صفات. بعد تو مرحله در واقع فیز تو مرحله نیرو و فاهمه، پس این از این در واقع دریافت اتمیستی فاصله گرفتیم، وارد یک دریافت چی شدیم؟ مبتنی بر مفهوم نیرو شدیم. کار ندارم اینو نمیخوام فعلا شرحش بدم. در انتهای این مرحله متوجه میشیم که حقیقت شیء رو نه در خود شیء بلکه در آگاهی باید دید. یعنی از مرحله آگاهی منتقل میشیم به مرحله خودآگاهی. من تا اینجا یعنی تو این مرحله خودآگاهی هگل صرفاً دیگه سخن گذشتگان رو تحلیل نمیکنه. اینجا یه مقداری داره در واقع رأی ابتکاری خودش رو هم وارد میکنه. اون هم این هستش که از نظر هگل خودآگاهی امری است ذاتاً اجتماعی. یعنی هگل وقتی میرسه به مرحله خودآگاهی وارد بحث خاجرآورده میشه. تو بحث خاجرآورده مهمترین چیزی که میخواد نشون بده اینه که ما چیزی به نام خودآگاهی متفرد در جهان نداریم. به همین خاطر یکی از مهمترین مفاهیمی که هگل اینجا روش مانور میده، البته ظاهرا مفهوم اولین بار فیشته مطرح کرده، ولی از اونجایی که حالا فیشته خیلی تو تاریخ خونده نشده به نظر میرسه این مفهوم حداقل به نام هگل سکه خورده، مفهوم ریکاگنیشن، مفهوم بازشناسی رو مطرح میکنه. تا استراگل فور ریکاگنیشن، منازعه برای بازشناسی. بنابراین تو اون بحث در واقع بازشناسی ما با یک کانسپت نسبتاً نوع هگلی مواجه میشیم که در واقع اونم اجتماعی بودن خودآگاهیه. اونجا رو من یه مقداری به هر حال از این جهت که یه کانسپت جدید هگلی است توضیح میدم. گرچه شاید حالا تو اون سیر کلی بحث ما اگر اون رو نگیم خیلی اتفاقی نیفته، ولی به نظرم باید این روی توضیح در موردش بدم، چون یکی از مهمترین مفاهیم اندیشه هگل است و خصوصا در 30 سال اخیر به اون بخش در واقع خاجرآورده و تأکید بر اجتماعی بودن خودآگاهی و محوری بودن مسئله ریکاگنیشن، بادشناسی در اندیشه هگل داره تأکید میشه. من اون بخش رو یه مقدار بیشتر توضیح میدم و بعدش دیگه من خیلی دیگه نمیخوام رو فقرات کتاب پدیدارشناسی جزء به جزء حرکت بکنم. سعی میکنم یه سری فقرات مهم رو بخونم و بتونم اون نتیجه کلی خودم رو بگیرم که ببینیم اون وقت پدیدارشناسی در واقع داره چی رو برام اثبات میکنه. اون چیزی که من میخوام خدمتتون عرض کنم، نشون بدم، اینه که بگم پدیدارشناسی یک برهان استعلایی بر وجود امر مطلقه. یعنی هگل میخواد نشون بده، همونطور که کانت نشون داد، اگر معرفتی بخواد ممکن باشه تنها از طریق خودآگاهی استعلایی، وحدت خودآگاهی استعلایی ممکن میشه. هگل هم میخواد نشون بده اگر معرفتی ممکن باشه تنها از طریق وجود امر مطلق میسره، که سوژه و ابژه، طبیعت و آگاهی به عنوان دو موقف اون میتونن با همدیگه چی بشن؟ مواجه بشن. در واقع یعنی هم سوژه و هم ابژه یک حیث سابجکتیوی دارن به عنوان دو موقف از امر مطلق، و این یک برهان استعلایی محسوب میشه بر وجود امر مطلق. متأکد که این امر مطلق چیه، چه تعیونی داره، اساساً چطور، چه در واقع وضعیت متافیزیکی خاصی داره، این رو تو پدیدارشناسی بیان نمی‌کنه. برای این وقت باید چیکار بکنیم؟ به علم منطق رجوع بکنیم. بنابراین می‌خوام برگردم به اون حرفی که جلسه اول زدم، اون قطب نمایی خودمون رو گم نکنیم. بنده عرض کردم مسئله من این هستش که هگل چطور داره بعد از کانت همچنان از متافیزیک سخن میگه، و منظور منم از متافیزیک تبیین جهان با استناد به امر نامشروط هست. در این در واقع دیالکتیک پدیدارشناسی میخوام این رو نشون بدم که دیالکتیک پدیدارشناسی یک برهان استعلایی بر وجود امر نامشروط هست. یعنی اگر امر نامشروطی نباشه معرفتی ممکن نخواهد بود. اما این امر نامشروط چیه؟ از چه سنخیه؟ خدای ارسطوییه؟ خدای دکارته؟ خدای در واقع فیلسوفان قرون وسطاه؟ اینکه این امر استعلایی، این در واقع شرط استعلایی معرفت، این امر مطلق، این امر نامشروط چیه و چطور با وجود انتقادات کانت به امر نامشروط همچنان هگل داره از امر نامشروط صحبت میکنه، این یه مسئله‌ایه که باید اومد توی علم منطق بهش پاسخ بدیم. پس در پدیدارشناسی من از تعین امر نامشروط صحبت نمیکنم، صرفا نشون میدم معرفت تنها در صورتی ممکن خواهد بود که امر نامشروط در واقع چی باشه؟ وجود داشته باشه. یعنی با این اوصاف پدیدارشناسی تبدیل میشه به یک برهان استعلایی بر امر نامشروط. منتها برای اینکه امر نامشروط رو توضیح بدم، وقتی که در واقع پدیدارشناسی تمام شد و یه مقداری از مقدمه کتاب دایره المعارف رو خوندم، مجبورم برگردم دو تا موقف رو خیلی فشرده در عرض حالا 7-8 جلسه توضیح بدم. یکی دیالکتیک عقل محض هست که اون رو باید خیلی روش ما با دقت بحث بکنیم، گرچه نه مفصل چون وقت نمی کنیم، و یکی هم بحث غایت شناسی نقد سوم هست. باید این دوتا رو یه توضیحاتی برای شما بدم تا اون وقت مشخص بشه که هگل چطور در تبیین امر نامشروط مسیر خودش رو از فلسفه کانت داره چیکار میکنه ادامه میده. خب بحث امروز من تمامه. اگر سوالی دارید در خدمتم، اگر هم نه که دیگه به هر حال بحث کلاس تمام شد. سوالی نیست؟ خسته نباشید.